هر آنچه میشنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شبکه ورزش، درود. در برنامه گذشته از نبرد میان ایرانیان و تورانیان تا آنجا گفتیم که هومان پهلوان تورانی به سبب تأخیر جنگ به لشکرگاه ایران آمد و مبارز طلبید، اما هیچ یک از پهلوانان نپذیرفتند، چرا که باید به دستور سالار سپاه خود عمل می کردند. هومان چون این حال بدید به رجزخانی پرداخت و در بازگشت چند تن از سپاهیان را هلاک کرد. بیژن پهلوان جوان سپاه ایرانی که تاب چنین گستاخی را نداشت، از پدر خود گیو خواست زره و اسب سیاوش را به او دهد تا به میدان نبرد رود. گیو برخلاف میل خود چنین کرد و بیژن راهی نبرد شد. اما بشنوید ادامه داستان را.
چو اسب پدر دید بر پای پیش، چو باد اندر آمد ز بالای خیش، بر آن باره خسروی برنشست، کمر بست و بگرفت گرزش به دست. یکی ترجمان راز لشکر بجست، که گفتار ترکان بداند درست. بیامد به سان هژبر ژیان، به کین سیاووش بسته میان. چو بیژن به نزدیک هومان رسید، یکی آهنین کوه پوشیده دید. ز جوشن همه دشت روشن شده، یکی پیل در زیر جوشن شده. از آن پس بفرمود تا ترجمان، یکی بانگ برزد بران بدگمان، که گر جنگ جویی یکی بازگرد، که بیژن همی با تو جوید نبرد. همی گوید ای رزم دیده سوار، چه پویانی اسپن در این مرغزار، که از افراسیاب اندر آید بد، ز توران زمین بر تو نفرین سزد. بکینه پیفگنده و بدخویی، ز ترکان گنهکار ترکست توی. اینان باز کشتین تگاور هیون، که تکنون ز کینه به جوشید خون. یکی برگزین جایگاه نبرد، به دشت و در و کوه با من مگرد.
بدین ترتیب سخنانی میان دو حریف رد و بدل شد و هر یک برای تضعیف دیگری از دلاوری ها و پهلوانی های خود گفت. سپس جایگاهی دور از میدان جنگ انتخاب کردند، آنجا رفتند و پیمان بستند که هیچ کس به یاری آنها نیاید، و دو ترجمان نیز با خود بردند، هم بدان شرط که هر کدام حریف را بکشد ترجمان دیگری را آزار نرساند و بدین گونه نبرد آغاز شد.
بگفتند و زسبان فرود آمدند، به بند زره بر گره برزدند. بر اسبان جنگی سواران جنگ، یکی برکشیدند چون سنگ تنگ. چو بر باد پایان ببستند زین، پر از خشم گردان و دل پر زکین. کمانها چو بایست برساختند، به میدان تنگ اندرون تاختند. چپ و راست گردان و پیچان انان، همان نیزه و آب داد سنان. زرهشان درآورد شد لخت لخت، نگر تا کرا روز برگشت و بخت. دهنشان همی از تبش مانده باز، به آب و به آسایش آمد نیاز. پس آسوده گشتند و دم برزدند، بران آتش تیز نم برزدند. سپر برگرفتند و شمشیر تیز، برآمد خروشیدن رست خیز. چو برق درفشان که از تیر میغ، همی آتش افروخت از هر دو تیغ. ز آهن بدان آهن آبدار، نیامد به زخمندرون پایدار. به کردار آتش پرنداوران، فرو ریخت از دست گنداوران. نبود دست رسشان به خون ریختن، نشد سیر دلشان ز آویختن. عمود از پس تیغ برداشتند، از اندازه پیگار بگذاشتند. از آن پس بران برنهادند کار، که زور آزمایند در کار زار. بدین گونه جستند ننگ و نبرد، که از پشت زین اندر آرند مرد. کمربند گیرد کرا زور بیش، رو باید ز اسب افکند خار پیش. ز نیروی گردان دوار رکیب، گسستند در آورد گاه از نهیب. همیدون نگشتند ز اسبان جدا، نبودند یک بر دگر پادشا. پس از اسب هر دو فرود آمدند، ز پیگار یک پار دم برزدند. گرفته به دست اسبشان ترجمان، دو جنگی به کردار شیر دمان.
بله، همانطور که شنیدید، دو پهلوان به توافق یکدیگر پیاده گشتند و به سوی آب روان رفتند. آبی نوشیدند و نفسی تازه کردند. سپس به کشتی گرفتن پرداختند.
بدان ماندگی باز برخواستند، به کشتی گرفتن بیاراستند. ز شبگیر تا سایه گسترد شید، دو خونی از اینسان به بیم و امید. همی رزم جستند یک با دگر، یکی راز کینه نبرگشت سر. دهن خشک و غرق شده تندراب، از آن رنج و تابیدن آفتاب. بدان خستگی باز جنگ آمدند، گرازان به سان پلنگ آمدند. همی زور کردیم برانان برین، گهین را پسودی گهان را زمین. زبیجن فزون بود هومان به زور، هنر عیب گردد چو برگشت هور. زهر گونه زور آزمودند و بند، فراز آمدان بند چرخ بلند. بزد دست بیژن به سان پلنگ، ز سر تا میانش بیازید چنگ. گرفتش به چپ گردن و راست ران، خماورد پشت هیون گران. برآوردش از جای و بنهاد پست، سوی خنجر آورد چون باد دست. فرو برد و کردش سر از تن جدا، فگندش به سان یکی اژدها. بغلتید هومان به خاک اندرون، همه دشت شد سر به سر جوی خون. نگه کرد بیژن بدان پیلتن، فگنده چو سرو سهی بر چمن. شگفت آمدش سخت و برگشت از اوی، سوی کردگار جهان کرد روی. که ای برتر از جایگاه و زمان، ز جان سخنگوی و روشن روان. توی تو که جز تو جهاندار نیست، خرد را بدین کار پیگار نیست. مرازین هنر سر به سر بهره نیست، که با پیل کین جستنم زهره نیست. به کین سیاوش بریدمش سر، به هفتاد خون برادر پدر. روانش روان ورابنده باد، به چنگال شیران تنش کنده باد. سرش را به فتراک شبرنگ بست، تنش را به خاکم درفگند پست. گشاد سلیح و گسست کمر، تنش جای دیگر دگر جای سر. زمان سراسر فریب است و بس، به سختی نباشد فریاد رس. جهان را نمایش چو کردار نیست، سپردن به دو دل سزاوار نیست.
بله، بدین گونه پهلوان دلیر ایرانی پیروز شد و پس از نبردی سخت به خنجر سر از تن رقیب جدا ساخت، به فتراک زین بست و عزم بازگشت نمود. اما گذار وی در راه بر لشکریان ترک بود. اندیشید که مبادا گروهی بر او بتازند. پس زره سیاوش از تن دور کرد و جامه رزم هومان را پوشید و درفش او را بالای سر افراشت و بدین هیئت بر اسب نشست و به ترجمان هومان گفت به سپاه خود بازگردد و واقعه را چنان که دیده است بازگو کند، و خود از آنجا بیرون آمد. دیدبان تورانیان سواری به هیئت هومان دید، بانگ برداشت که سردار توران از نبرد پیروز باز می آید. لشکر ترک غریو شادی سر دادند، اما چون ترجمان نزدیک رسید و از کشته شدن هومان خبر داد، آن شادی ها به غم و ماتم بدل شد. بیژن نیز با آن تدبیر که کرد سالم به لشکرگاه ایران رسید. دیدبان ورود او را به بانگ بلند اعلام کرد. لشکر ایران نعره ها به شادی این فتح برآوردند. پیران سردار سپاه توران از مرگ برادر سخت اندوهناک شد و به برادرش نستهین دستور داد که شب هنگام با سپاهی انبوه بر ایرانیان شبیخون برد و انتقام خون هومان را بگیرد. سرانجام این نبرد چه می شود؟ با برنامه های بعد همراه ما باشید. بدرود.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگری تقدیمتان شد. امید که بهره مناسب برده باشید و دیگر برنامه‌های ما رو تا 6 بامداد همراهی کنید.
دانشکده، این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان همراه، بسیار سپاسگزارم که با برنامه دانشگاه همراه هستید. 25 دقیقه حدوداً خدمتگزار شما خواهیم. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. رادیو ورزش و برنامه دانشکده در حوزه‌های مختلف علمی ورزش قصد داره که با حضور کارشناسان امر و مجربترین اونها دستاوردهای جدیدی رو برای ورزش کشور برمغانی. در این برنامه خاص همونطور که عرض شد در مورد مدیریت ورزش بیشتر صحبت می‌کنیم. مهمان محترم برنامه کارشناسمون جناب دکتر ابشار هنرور هستن. ایشون دکترای مدیریت ورزشی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستن. اگر برنامه گذشته ما رو شنیده باشید، دو نکته بارز در ابتدا و انتهای برنامه از زبان آقای دکتر به گوش شما رسیده. ابتدا به هم کاربرد اصولی نظریات مدیریتی در حوزه ورزش تعریفی بود که میتونستیم خیلی خلاصه از مدیریت ورزش داشته باشیم و در نهایت تغییر ساختارهای ورزش به گونه ای که متخصصان در وهله اول و متخصصان نخبه در وهله دوم جذب سازمان ورزش کشور بشن میتونه از اهداف درست ما در زمینه ورزش باشه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای اکرامی و کلیه شنوندگان عزیز. خوشحالم که شنوندگانمون این برنامه رو تعقیب میکنن. امیدوارم که محصول این برنامه در باعث وقوع اتفاقات خوب در ورزش کشورمون بشه.
انشاءالله که همینطور باشه. بحث از نخبه شد در برنامه گذشته، متخصصان نخبه و تعریفی که از نخبه داشتید، بالاترین نفرات در هر رشته ورزشی. مثالی از کنکور زدید، مثالی از ورزش زدید و اینکه خب ما اصلا علمی هم به اسم نخبه یابی در ورزش داریم در کشورمون. هم بعضن برخی از فدراسیون‌ها این کارو میکنن چون نمیتونن به صورت عام در کشور پراکندگی لازم رو داشته باشن، به جای استعدادیابی میان نخبه یابی میکنن و اون نخبه ها رو به صورت گلخانه‌ای سعی میکنن پرورش بدن و کشورمون هم ازش بهره ببره. شاید هم راهکار درستی در زمینه توسعه ورزش نباشه، اما برای اینکه در میادین بین‌المللی موفقیت‌های اندکی داشته باشیم، شاید بهترین روش که بتونه جواب سریعتری هم بده همین باشه. آیا در مدیریت ورزش هم باید همین کارو بکنیم یا نخبه هامون مشخصن آقای دکتر؟
ببینید، من اشاره به نخبه کردید و پرورش گلخانه‌ای جناب آقای اکرامی. من چند تا مثال براتون بیارم که براتون برای شنوندگان عزیز به ویژه موضوع باز بشه. در کشورها اروپایی کلن نرخ پرداختن به ورزش توسط مردم نرخ بالاییه، عموماً میانگین بالای 50%، یعنی میانگین شهروندان اتحادیه اروپا حدوداً 50% و بالاتر ورزش میکنن، یعنی از هر دو نفر یک نفر.
اگه بخوایم سوئد رو حتی در نظر بگیریم که حتی بالاتر هم میره.
بله. اما کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، مثل فنلاند، مثل نروژ، اینها به طرز عجیبی میزان مشارکت در ورزششون بالاست. فنلاند حدود 70%، 80%، سوئد همینطور، نروژ همین حدوده. و جالب این که بدونید این چند کشوری که نرخ مشارکتشون در فعالیت ورزشی و ورزش همگانی خیلی بالاست، اما مقام‌های در سطح المپیک چندان به دست نمیارن. جالب این که مقام کشور ایران از بعضی از این کشورها حتی بالاتر هم هست. علت چیه؟ چرا توسعه ورزش همگانی منجر به این نشده که ورزش قهرمانی توسعه پیدا کنه؟ این انتظاریه که ما در حوزه ورزش داریم. ما اصولی رو داریم، تئوری مال رو داریم که هرم توسعه ورزش رو داره و تأکید میکنه که اگر ورزش همگانی گسترش پیدا کنه، در نهایت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای گسترش پیدا میکنه. خب اما در سوی دیگر ما کشور رو داریم، شاید بشه گفت تقریبا تنها کشور دنیا که پرورش گلخانه‌ای خیلی به اون صورت نداره و در المپیک و مسابقات جهانی مقام‌های خوبی رو به دست میاره، آمریکاست. به ندرت افرادی رو پیدا میکنه و صرفاً بر روی اونها سرمایه گذاری میکنه. سیستم ورزش کشورشون به قدری توسعه یافته است و به قدری گسترده است و به قدری درش هزینه انجام میشه که به خودی خود قهرمانان زیادی پرورش پیدا میکنه.
دکتر ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آیا مزایایی که ورزشکاران در آمریکا دارن مثلا نمیتونه که از دلایلش باشه اینکه قهرمانای NBA اکثرشون در دانشگاه خیلی شاخص آمریکایی میتونن تحصیل بکنن بدون اینکه کنکوری بدن یا بخوان هزینه پرداخت بکنن، یا اکثرشون مدارج و مدارک بالایی دارن؟ آیا اینها باعث نمیشه که یه نفر فکر کنه خب از موهبت‌های اجتماعی خل نمیشه اگر بره تو ورزش؟
قطعا این مؤثره. ببینید یک فرهنگه، ما اگر فرهنگی رو داریم که کسی که ورزش میکنه اون فرد خیلی محترم و با ارزش تلقی بشه، نه فقط دانشگاه، در هر جای دیگری به عبارتی اون فرد مقبوله و در نتیجه ورزش توسعه پیدا میکنه. این فرهنگ فقط در دانشگاه کشور آمریکا نیست، شما اگر جایی میخواید استخدام هم بشید، ورزشکار بشید، خیلی اولویت قائل هستن که شما رو استخدام بکنن. به همین دلیل ورزش در کشور آمریکا خیلی توسعه یافته است و پرورش گلخانه‌ای خیلی اتفاق نمیفته. در کشور اسکاندیناوی خیلی دنبال ویترین شدن در سطح دنیا نیستن و فقط میخوان مردمانشون سالم باشن، هزینه های درمان کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل خیلی در حوزه ورزش قهرمانی سرمایه گذاری نمی کنن، اجازه میدن ورزش راه خودش رو پیدا بکنه، اما آمریکا سرمایه گذاری میکنه. از اینجا شروع شد که شما فرمودید که آیا ما این
نخبه در مدیریت ورزش میتونیم پیدا کنیم یا اینکه نه اصلا داریم یا باید دنبالشون بگردیم؟
بهتره ما سطح فعالیت هامون و ساختارمون همونطور که در برنامه قبلی همش اشاره کردیم به سمتی پیش بره که این نخبگان خودشون مسیر فعالیتشون رو در مجموعه و سیستم پیدا کنن.
چقدر فاصله داریم یا برآورد تخمینی ذهنی بخوایم بکنیم؟
خیلی زیاد.
یک دهه به نظرتون یا بیشتر؟
خیلی زیاد. اگر بخوایم درصد رو حساب کنیم شاید بگم 90% فاصله داریم.
و خب من یه نکته دیگه میخوام بهش اشاره بکنم، کم نداریم فارغ التحصیلان حوزه‌های مختلف ورزشی در کشورمون که اکثرشون هم خوبن، یعنی حتی حالا نگیم اکثرشون، حداقل شما اگر فارغ التحصیل در سال مثلا 100 نفره میتونیم یک دهمشون رو پیدا بکنیم که زحمت کشیدن، پایان‌نامه خیلی خوبی داشتن، پژوهش کردن، تعامل خوبی دارن و علاقه‌مندن هستن به مقوله ورزش. حالا ورزشکارا بعضیشون بالاخره ارجششون نمره رو میگیرن و قبول میشن و دکتر هم میشن بعضیشون.
بله.
بی احترامی نشه به مقام شما دوستان دیگه. ولی واقعا تفاوت هست. اونایی که عضو هیئت علمی میشن، اونایی که به حال پژوهشایی دارن در عرصه بین‌المللی ارائه میکنن، واقعا فرق میکنن.
بله.
و کم هم نداریم. چرا همین حداقل ها و حد اکثر هایی که کنار هم قرار میگیرن هم بازم نمیتونن ساختاری تعریف بکنن؟ آیا اینقدر ساختار مریض و بیماره یا اینکه
خیلی مشکله؟ شما به عنوان اگر فرض کنید یک فرد نخبه ای با اون تعریفی که عرض کردیم، فرد نخبه یعنی 10% تاپ یک حوزه مشخصی، ما اگر راجع به دانشگاه صحبت میکنیم کنکور سراسری میتونه یه معیار بشه که فرد نخبه کیه. 10% تاپ یک رشته مشخص، یک حوزه مشخص. در ورزش هم همینطور، وقتی یک فرد نخبه وارد درون یک سیستمی میشه که ما اون رو میتونیم بگیم بیماره، انتظار داریم که به مرور سعی کنه که این سیستم رو درست بکنه، ولی تعداد این افراد درون این سیستم به قدری کمند که معمولا پس رانده میشن، سیستم اونها رو پس میزنه و مسیر خودش رو پیش میره. عموما نخبگان هم راه‌های بهتری برای کسب درآمد سراغ دارند که خیلی نیاز نباشه که در اون مقوله مدیریت مثلا بجنگن،
هرس بخورن
و معمولا به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اکثرا اگه دقت کنی معلم هستن مثل خود بنده و میگن من میرم گوشه اتاقم میشینم تحقیقمو انجام میدم و معلمیمو میکنم به جای اینکه یک مجموعه ای رو بخوام با همه اون مجموعه بجنگم.
این بیشتر تئوری سازی، ولی در واقع عملی ما خیلی
در نهایت دور از عمل و دور از اجرا. اینها نیاز به این داره که ساختارها عوض بشه، ما باید قوانینمون عوض بشه، ما باید در سطح کلان کشورمون تغییراتی رو داشته باشیم. حوزه ورزش حوزه مجزایی از سایر حوزه‌ها نیست که ما بگیم فعالیتمون رو جوری پیش ببریم که فقط ورزش درست بشه. در اقتصاد